سنه باشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 9 جوزای سال 1394 هجری شمسی برابر است با 30 ماه جون سال 2015 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد ملاقات سه کشور منطقه در رابطه با افغانستان. شورای عالی صلح میگوید دور دیگر مذاکرات صلح با طالبان به زودی آغاز می شود و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، شورای عالی صلح میگوید به زودی دور بعدی مذاکرات غیر رسمی با طالبان آغاز می شود. دو قمندان محلی در ولایت کاپیسا از درگیری دست کشیدند. افراد مسلح در بلوچستان 19 مسافر یک سرویس را به قتل رساندند. تفصیل خبرها، شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد که به زودی دور دوم مذاکرات غیر رسمی میان نماینده های طالبان و حکومت افغانستان برگزار شود. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی این شورا به رادیو آزادی گفت که این مذاکره غیر رسمی در بیرون از افغانستان برگزار می شود، اما وی درباره محل و زمان دقیق برگزاری این دیدار چیزی نگفت. به اساس گزارش ها نخستین دور مذاکرات غیر رسمی میان طالبان و حکومت افغانستان در چین برگزار شده بود. درگیری مسلحانه طولانی میان دو قمندان محلی در ولایت کاپیسا پایان یافته است. مقام های محلی به رادیو آزادی گفتند که ضابط وکیل و گلنظیم دو قمندان محلی پذیرفتند که خصومت های خود را کنار بگذارند. جنرال عبدالکریم فائق قمندان امنی کاپیسا به رادیو آزادی گفت:
محل ما به هر دو طرف نشست و برخاست داشتیم، تماس گرفتیم، امره ما وعده کده وربند سرش هر دو طرف امضا کردیم و ضمن وسیکه شیری اینا امضا کده هر دو طرف بر ما اختیار دادن که هر کم تصمیمی که شما گرفتی ما حاضر به تطبیق شان هستیم.
باشنده های ولایت کاپیسا همواره از موجودیت افراد مسلح غیر مسئول و نقش آنها در ناامنی شکایت کردند. پس از پیروزی در برابر لاوس، حالا تیم فوتبال افغانستان آماده یک بازی دوستانه دیگر در برابر بنگلادش می شود. قرار است فوتبالران افغان روز سه شنبه مهمان تیم فوتبال بنگلادش باشند. دیروز تیم افغانستان در نخستین بازیش توانست میزبانش لاوس را 0-2 شکست دهد. علی اسکر لریک کمک مربی تیم ملی افغانستان از لاوس به رادیو آزادی گفت عملکرد تیم در این بازی دوستانه قناعت بخش بود. این دو بازی دوستانه بخشی از آمادگی های افغانستان برای مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال است. نخستین بازی رسمی افغانستان در 11 ماه جون در شهر مشهد ایران در برابر تیم فوتبال سوریه برگزار می شود. تیم های کمبودیا، ژاپن و سنگاپور دیگر حریفان افغانستان در مسابقات مقدماتی جام جهانی هستند. ادامه اخبار. مقام های پاکستانی می گویند که مردان مسلح حداقل 19 مسافر دو موتر سرویس را در ایالت جنوب غربی بلوچستان کشتند. این حادثه اواخر دیروز در شهرک مستنگ واقع در 40 کیلومتری جنوب کویتا رخ داده است. یک نفر در این رویداد زخمی شده و 5 تن دیگر بدون آنکه آسیبی ببینند نجات پیدا کردند. یک تن از نجات پیدا کردگان به نام یعقوب گفته است: همه ما را پایین کردند، کارتای هویت ما را جمع کرده و بعدن گفتند که در لین استاده شوید. تقریبا 40 نفر بودند، همه مسلح و بعدن فایر کردند. روحای همهشان پوشیده بود. اسماعیل ابراهیم یک مقام محلی گفته است که مهاجمان موترهای سرویس را مجبور به توقف ساختند. بیش از 20 مسافران را دستگیر کردند و از این جمله 19 تن را کشتند. تا حال گروه مسئولیت این کشتار را به دوش نگرفته است. بلوچستان در این اواخر شاهد خشونت‌های مکرر بوده است. سپ بلاتر برای پنجمین بار برنده انتخابات فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال شد. انتخابات دیروز که در مقر فیفا در شهر زوریخ سوئیس برگزار شد تا حد زیاد زیر شعای بازداشت 7 مقام بلندرتبه این سازمان قرار گرفت. 3 روز پیش پلیس سوئیس 7 کارمند بلندپایه فیفا را به درخواست مقام‌های آمریکایی و به اتهام فساد بازداشت کرد. سپ بلاتر پس از پیروزیش در انتخابات دیروز تعهد کرد که با موجودیت فساد در فدراسیون جهانی فوتبال مبارزه خواهد کرد. مقام های سوئیسی همچنان تحقیقات جنایی جداگانه را در مورد چگونگی گزینش روسیه و قطر به حیث کشورهای میزبان مسابقات جام جهانی فوتبال سالهای 2018 و 2022 آغاز کرده است. ایالات متحده آمریکا کیوبا را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرد. این اقدام بخشی از پروسه عادی‌سازی رابط میان این دو دشمن دوران جنگ سرد است. وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت واشنگتن با برخی زیادی از سیاست‌ها و اعمال کیوبا مخالفت دارد و از این بابت نگران است، اما نگرانی‌ها بیرون از دایره معیارها برای حفظ یک کشور در فهرست حامیان تروریسم هستند. با این اقدام یکی از موانع عمده در سرگیری رابط میان آمریکا و کیوبا از میان برداشته شد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و راول کاسترو رئیس جمهوری کیوبا در ماه دسامبر سال 2014 با تبادله چند زندانی راه را برای از سرگیری رابط دو کشور باز کردند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:36 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. کشورهای روسیه، چین و هندوستان در مورد وضعیت افغانستان صحبت کردند. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید همکنون طرف‌های درگیر ضرورت صلح در افغانستان بیشتر درک کردند.
و دی ضرورت باندې طالبان هم پویشتي، نور مخالفین هم پویشتي.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید که جای پای گروه داعش در افغانستان محکم نیست.
که شمار زیادی از کسایی که امروز خود به نام گروه داعش میگن افراد بودن که در گروه طالبا اینا فعالیت میکردن. نهادهای کشفی و استخباراتی ما به شدت اوزار نظارت میکنن.
سپ پلاتر بار دیگر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا انتخاب شد و صحبتی از سلسله رنگ های زندگی.
پیرنهای سبز که فعلا ما در افغانستان کار میکنیم نظر به تقاضای مشتریان که اطلاع کمی بینه بعدا ما برش جور میکنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. نماینده های سه کشور نیرومند در منطقه گفتند که از پروسه صلح افغانستان حمایت میکنند. به نقل از مقام های چینی گزارش شده است که نماینده های چین، روسیه و هند با هم دیدار کرده و درباره وضعیت افغانستان سخن گفتند. یک نشریه هندی گزارش می‌دهد که نماینده های سه کشور در این نشست تاکید کردند که صلح در افغانستان برای ثبات در تمام منطقه خیلی با اهمیت است. امید مرزبان در این مورد گزارشی دارد که با هم بشنویم.
مقام های روسی، هندی و چینی در تازه ترین دیدار خود گفتند که وضعیت افغانستان تأثیر مستقیم بالای امنیت و ثبات در منطقه دارد و به همین دلیل هر سه کشور از تلاش ها برای برقراری ثبات در افغانستان پشتیبانی میکنند. نشریه هندی اکونومیک تایمز به نقل از هوا چونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین گزارش شده که مقام های هند، چین و روسیه در دهلی جدید با هم دیدار کردند. با گزارش همین نشریه، نماینده های سه کشور پس از برگزاری دور دوم گفتگوها درباره افغانستان همچنان تعهد کردند که از بازسازی اقتصاد افغانستان نیز حمایت خواهند کرد. اکونومیک تایمز از اشتراک کننده های این نشست نام نبرده و موقف آنها را نیز ذکر نکرده است، اما گزارش می‌دهد که دهلی جدید، پیکینگ و مسکو متعهد شدند که در تقویت اقتصاد افغانستان نیز نقش مهم بازی کنند. و اما چه سبب شده که قدرت‌های بزرگ منطقه به ویژه روسیه با این جدیت با آمدن ثبات در افغانستان علاقه‌مندی نشان می‌دهد؟ غفور لوال رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای افغانستان می‌گوید احتمال این که ناامنی‌های افغانستان کشورهای همپیمان روسیه را در آسیای مرکزی به ثبات سازند مسکو را نگران ساخته است.
افغانستان
کشور است که از یک طرف بین آسیای مرکزی و شرق میانه واقع شده و از سوی دیگر یک گذرگاه بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی پنداشته می شود. اگر این سه کشور یعنی روسیه، چین و هند با هم نزدیک شوند، مخصوصا اگر بین چین و هند در این زمینه توافق نظر و توافق منافع به وجود آید، می توانم امیدوار باشم که این سه کشور خواهند توانست با غرب به این توافق برسند که ثبات افغانستان به سود همه جناح است. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه چین هم گفته که پیکینگ، دهلی جدید و مسکو موافقت کردند که به گفتگوهایشان درباره افغانستان ادامه دهند. از سوی دیگر رسانه‌های روسیه خبر دادند که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواسته که در جلسه سران کشورهای عضو سازمان شانگهای شرکت کند. این جلسه در ماه جولای به میزبانی شهر اوفای روسیه برگزار خواهد شد. همزمان با این از پیشرفت‌ها در پروسه صلح افغانستان نیز گزارش شده است. شورای عالی صلح دیروز گفت که در ظرف چند روز آینده نماینده‌های طالبان و حکومت یک بار دیگر در بیرون از افغانستان به طور غیر رسمی با هم دیدار خواهند کرد. بر اساس گزارش‌ها دور نخست این گفتگوها در چین برگزار شده بود. حالا ترکمنستان هم گفته که آماده است میزبان مذاکرات تحت نظارت سازمان ملل متحد میان افغان‌ها باشد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقامات شورای عالی صلح افغانستان میگویند یک دور دیگر مذاکرات غیر رسمی با طالبان به زودی برگزار میشود. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان گفت گروه های مخالف باید از فرصت های به دست آمده برای صلح در افغانستان استفاده نمایند. مقیم نایب در این مورد تفصیل بیشتر دارد.
سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان گفت یک دور دیگر مذاکرات غیر رسمی صلح با طالبان به زودی برگزار می شود. او در مورد محل برگزاری این دور گفتگوها و زمان دقیق آن چیزی نگفت، اما افزود که این مذاکرات زمینه را برای گفتگوهای رسمی صلح فراهم می کند. مولوی شهزاده شاهد که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت به نظر وی ضرورت به صلح نسبت به هر زمان دیگر اکنون افزایش یافته است.
و دی ضرورت باندې طالبان هم پویشتی، نور مخالفین هم پویشتی چه
طالبان هم این ضرورت را می دانند و دیگر مخالفین نیز به آن پی بردند که کسی این جنگ را برنده نمی شود. اگر این جنگ ها هنوز طولانی شوند شاید غالب و مغلوب آن نخواهیم بود. در این جنگ ها هر دو طرف تلفات می بینند و افراد ملکی بیشتر متضرر می شود. مولوی شاهد اضافه کرد در شرایطی که نیروهای خارجی افغانستان را ترک کرده قوای افغان مسئولیت امنیتی کشورشان را به دوش گرفتند، فرصت برای گفتگوهای صلح بیشتر مساعد شده است. سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان در ادامه صحبت خود گفت که گروه های مخالف دولت به شمول طالبان و حزب اسلامی باید از این فرصت ها استفاده کرده بر روند صلح بپیوندند. اما برخی از آگاهان و کارشناسان در ارتباط با پروسه کنونی صلح با طالبان ابراز تردید می کنند. رونالد نیومن سفیر سابق امریکا در افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت شک دارد که در مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان کدام پیشرفته به میان آید، زیرا به گفته وی یک گروه مخالف زمان حاضر به مذاکره خواهد بود که به شکست خود قانع شود و نتواند جنگ را ادامه دهد. او گفت طالبان چنین فکر نمی کنند تا مذاکرات را آغاز کنند. زمانی که از مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان در مورد امتیازاتی که حکومت در مذاکرات صلح با طالبان پیشنهاد کرده سوال شد، وی بدون پاسخ مشخص گفت طالبان اکنون به انحصار قدرت تاکید نمی کنند و مشارکت را می پذیرند، به رعایت حقوق بشر تاکید می نمایند، تعلیم و تربیه را قبول دارند و حل مشکلات کنونی را می خواهند. اما طالبان از حکومت چه می خواهند؟ مولوی شاهد گفت
که یو زلا زید بین الافغانی مذاکرات و اعلان و کیو مذاکرات پر رسمی
یک بار دیگر اگر مذاکرات بین الافغانی اعلان شود مذاکرات به طور رسمی آغاز شوند، خواست های آنها مطرح می شود و ما آن را ارزیابی خواهیم کرد که تا چه حد معقول است. بعد هر کسی که توانمندی حکومتداری را داشته و محبوب مردم باشد می تواند حکومت کند. ما این اصل را می پذیریم. سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان در اخیر با مذاکرات بین الافغانی و بر رهبری افغانها تاکید کرده افزود هر کشوری که با ما همکاری میکند چه همسایه های ما باشند و یا دورتر از آن ما از آن استقبال میکنیم.
گزارش بود در مورد این که یک سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان گفته است به زودی دور دیگر مذاکرات صلح با طالبان آغاز خواهد شد. این سخنگوی اظهار می‌دارد مخالفین مسلح اکنون اهمیت صلح را درک کردند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونم.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد که به زودی دور دوم مذاکرات غیر رسمی میان نماینده های طالبان و حکومت افغانستان برگزار شود. درگیری مسلحانه طولانی میان دو قمندان محلی در کاپیسا پایان یافته است. مقام های محلی به رادیو آزادی گفتند که ضابط وکیل و گلنظیم دو قمندان محلی پذیرفتند که خصومت های خود را کنار بگذارند و از درگیری مسلحانه دست بکشند. پس از پیروزی در برابر لاووس، حالا تیم فوتبال افغانستان آماده یک بازی دوستانه دیگر در برابر بنگلادش می شود. قرار است فوتبالران افغان روز سه شنبه مهمان تیم فوتبال بنگلادش باشند. مقام های پاکستانی می گویند که مردان مسلح حداقل 19 مسافر دو موتر سرویس را در ایالت غربی بلوچستان کشتند. این حادثه اواخر دیروز در شهرک مستنگ واقع در 40 کیلومتری جنوب کویت رخ داده است. سپ بلاتر برای پنجمین بار برنده انتخابات فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال شد. انتخابات دیروز که در مقر فیفا در شهر زوریخ سوئیس برگزار شد، تا حد زیاد زیر شعای بازداشت هفت مقام بلند رتبه این سازمان قرار گرفت. ایالات متحده آمریکا کیوبا را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرد. این اقدام بخشی از پروسه عادی سازی رابط میان این دو دشمن دوران جنگ سرد است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی. مجله اکونومیست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان فصل خونریزی در افغانستان که در بخش آن می نویسد: این اولین فصل جنگ در افغانستان است که قوای این کشور بدون حمایت ناتو عملیات انجام می دهند و از همین سبب تلفات آنها هم زیاد است. با وصف این تلفات به نوشته مجله، یک تعداد افغان‌ها به این نظرند که حکومت افغانستان با آهستگی گام‌هایی را به سمت مهار کردن طالبان برداشته و مانع پیشروی آنها شده است. مجله اکونومیست بیشتر وضعیت کندز را بررسی کرده و به قیام‌های مردمی و تشکیل گروه‌های اربکی در این ولایت و ولایات دیگر افغانستان اشاره کرده است. مردم افغانستان در رابطه با تشکیل چنین گروه‌ها نگرانی دارند، چون این گروه‌ها می‌توانند در آینده به یک قوای دیگر سرکش تبدیل شوند و از سوی دیگر با گفته افرادی که از جنگ‌ها در کندز فرار کردند، این افراد مسلح در روز اربکی هستند ولی در شب‌ها به دزد و راهزن تبدیل می‌شوند. مجله ادامه می‌دهد که در آخر ترس دیگر هم افغانستان را فرا گرفته است که از حضور گروه داعش عبارت می‌باشد. مهمتر از همه این که گفته می‌شود بعضی از گروه‌های طالبان هم با داعش همدست شدند. ولی مجله اکونومیست می‌نویسد احتمال این که طالبان داعش را با آغوش بگیرند کم است، زیرا طالبان پشتونهای ملتگرا هستند و با این نظر داعش که میخواهد خلافت جهانی اسلامی را حاکم بسازد پابندی ندارند. از سوی دیگر گروه طالبان انتظار مذاکرات سیاسی با حکومت افغان هم میباشند و به گفته جنرال آمریکایی جان کمپل، نظریات طالبان و داعش در برخورد قرار دارد. اما به نوشته مجله، از این که در صفوف مخالفین جدایی ایجاد شده است نباید جشن گرفت، زیرا در جنگ در بین خود ملیشه ها باز هم مردم کشته می شوند و این جنگ ها بی‌اعتمادی را در مورد آینده بیشتر ساخته و خونریزی را زیاد می کند. نشریه The Hill که توسط کانگرس آمریکا به نشر می رسد، در شماره اخیر خود در مورد نگرانی اعضای کانگرس در رابطه با پنج طالبی که سال گذشته از زندان گوانتانامو رها شده به قطر ارسال شدند اشاره کرده است. زیرا قیداتی که برگردش این پنج نفر از سوی حکومت قطر وضع شده بود روز اول ماه جون خاتمه می‌یابد و این افراد می‌توانند آزادانه به هر جا بروند. به نوشته این نشریه، یک تعداد از اعضای کانگرس می‌گویند که حرکت آزاد این افراد می‌تواند باز هم خطراتی را به آمریکایی‌ها در خارج ایجاد کند، مخصوصاً بعد از آن که منابع آمریکایی گفتند یک تعداد از این افراد در نظربند هم با افراد گروه حقانی که با شبکه القاعده ارتباط دارد تماس گرفتند. نشریه می افزاید یک تعداد دیگر اعضای کانگرس می گویند که آزادی این افراد از گوانتانامو از آغاز کار هم یک اقدام اشتباه بود و آنها را نباید با سرباز اسیر آمریکایی بو برگدال تبادله می کردند، زیرا خود برگدال هم تحت شرایط مشکوک اسیر شده بود.
صدای صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت داخلی افغانستان شواهد را تا حال به دست نیاورده که ارتباط شورشیان افغان را با گروه دولت اسلامی مستقر در عراق و سوریه تثبیت کند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت تمامی کسانی که خود را عضو گروه داعش میدانند قماندانان سابق طالبانند. آقای صدیقی در ادامه افزود که برای برقراری بهتر امنیت در حال حاضر در چندین ولایت افغانستان عملیات های نظامی علیه شورشیان ادامه دارد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
بررسی های ارگان های امنیتی افغانستان ادامه دارد تا شواهد را در مورد ارتباط شورشیان افغان با گروه تنرب دولت اسلامی در عراق و سوریه پیدا کند. تا حالا هیچ سند به دست نیامده که بر این گونه ارتباط مهر تایید بگذارد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت تمامی قماندانان و کسانی که خود را عضو گروه داعش میدانند سابق با طالبان یکجا بودند.
معلومات را تا به حال جمع‌آوری شده یا جمع‌آوری کردند. این معلومات نشان میده که شمار زیادی از کسایی که امروز خود به نام گروه داعش میگن افراد بودن که در گروه طالبا اینا فعالیت میکردن و ما و نیروهای یا نهادهای کشفی و استخباراتی ما به شدت اوزار نظارت میکنن، از نزدیک میبینن که این افراد کیا هستن، آیا ربط این افراد با دولت اسلامی عراق و سوریه هم هست یا نیست و تا به حال تثبیت نشده. اما اکثریت کسایی که امروز به نام داعش فعالیت میکنن اعضای پیشین گروه طالبا بودن.
اخیراً برخی گزارشان نشر شده که از حضور گروه داعش در افغانستان خبر می‌دهد. این گروه در حال حاضر تقریباً نیم از خاک سوریه و بخش‌های از عراق را در کنترل خود دارد. پیش از این قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان گفته بود گروه دولت اسلامی سرگرم استخدام افراد در این کشور است. به گفته جنرال جان کمبل، داعش جنگجویان طالبان را جلب و جذب میکند. اما این جنرال آمریکایی گفته بود که گروه داعش تا حالا فعالیت‌هایش را در افغانستان آغاز نکرده است. تحریک اسلامی ازبکستان که در افغانستان فعالیت دارد چند پیش بیعتش را از گروه داعش اعلان کرد. این گروه در ناامن ساختن شمال افغانستان دخیل دانسته می شود. وزارت امور داخله میگوید با یافتن سرنخ از ارتباط میان شورشیان افغان و گروه تنرب دولت اسلامی همه معلومات را با مردم شریک خواهد ساخت. سخنگوی این وزارت به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که برای بهبود وضعیت امنیتی کشور چندین عملیات در ولایت‌های مختلف افغانستان ادامه دارد. صدیق صدیقی افزود عملیات‌هایی که در بغلان، کندز و بدخشان راه اندازی شدند با موفقیت به امراه بودند و تلفات سنگین به شورشیان وارد شده است.
ولایت کشور بر اساس تهدیدات به چند کاتگوری تقسیم شده. در چند ولایت ما مصروف عملیات‌های نظامی هستیم. مثلا مثال تعدیداتی که در ولایتی که موجود است، مثلا روزگار است، هلمند است، ننگرهار است، غزنی است، بادغیس است، فاریاب است و مسئله ولایت های بغلان و قندز است که ما به شدت او برنامه را که عملی کردیم نتیجه به دست آوردیم.
بر اساس گزارش در بغلان عملیات یک ماه به پایان رسیده و حدود 80 تن از شورشیان در این عملیات کشته شدند. مردم از این اقدام نیروهای امنیتی افغان استقبال می کنند. آنها در تماس با رادیو آزادی تقاضا دارند تا در مناطق تصفیه شده نیروی کافی نظامی جابجا شوند تا بار دیگر شورشیان به آنجا نیایند و امنیت را تهدید نکنند. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سرای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبود را که امروز از ساعت 3 تا 5 به نشر میرسد فراموش نکنید. تلفن کنید، پیام بفرستید، نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. سپ بلاتر برای پنجمین بار برنده انتخابات فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال شد. انتخابات دیروز که در مقر فیفا در شهر زوریخ سوئیس برگزار شد تا حد زیاد زیر شعاع بازداشت هفت مقام بلند رتبه این سازمان قرار گرفت. سه روز پیش پلیس سوئیس 7 کارمند بلندپایه فیفا را به درخواست مقام‌های آمریکایی و به اتهام فساد بازداشت کرد. سپ بلاتر پس از پیروزیش در انتخابات دیروز تعهد کرد که با موجودیت فساد در فدراسیون جهانی فوتبال مبارزه خواهد کرد. امید برزبان با جزئیات بیشتر.
در انتخابات دیروز یگانه رقیب سپ بلاتر علی بن الحسین شاهزاده اردن بود، اما او پس از آن که انتخابات به دور دوم رفت از رقابت دست کشید. در دور اول انتخابات ریاست فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا هیچ یک از دو نامزد نتوانست دو سوم آرا را به دست آورد و انتخابات به دور دوم کشانیده شد. پس از این پیروزی بلاتر برای پنجمین بار رئیس فدراسیون جهانی فوتبال شد و تا 4 سال دیگر در این موقف باقی خواهد ماند. بازداشت 7 مقام بلند رتبه فیفا به اتهام فساد مالی انتخابات دیروز را تا حد زیاد زیر شعاع قرار داد. اما سپ بلاتر در سخنرانی پس از پیروزیش تعهد کرد که با فساد مبارزه میکند. از شما تشکر میکنم که مرا برای 4 سال آینده برگزیدید. من رهبری این کشتی را که اسمش فیفاست به دوش خواهم داشت و آن را دوباره به ساحل خواهم رساند. رئیس فدراسیون جهانی فوتبال همچنان گفت که تا پایان دوره کاریش این نهاد رهبری کننده فوتبال را از این وضعیت بیرون خواهد کرد. من یک مرد معتقد هستم و میگویم خداوند ما را کمک خواهد کرد که فیفا را به جایی که نیاز است برسانیم. این را برایتان میگویم و وعده میکنم که با پایان دوره کاریم فیفا را با موقف خیلی قوی به کسی که جانشینم میشود خواهم سپرد. ادعاها درباره موجودیت فساد مالی در بزرگترین نهاد رهبری کننده فوتبال از مدت‌ها به این سو به گوش می‌رسید. عمده‌ترین انتقاد بالای فیفا زمانی شد که قطر را به حیث میزبان مسابقات جام جهانی سال 2022 انتخاب کرد، زیرا بازی‌های جام جهانی معمولاً در تابستان برگزار می‌شوند و قطر در این فصل سال هوای مناسبی برای فوتبال ندارد. همچنان برخی ها درباره گزینش روسیه به حیث میزبان مسابقات جام جهانی سال 2018 سوال های را مطرح کردند. حالا مقام های سوئیسی نیز تحقیقات جنایی را درباره چگونگی گزینش روسیه و قطر به حیث کشورهای میزبان مسابقات جام جهانی آغاز کرده است. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه بالای ایالات متحده آمریکا انتقاد کرده گفت واشنگتن در امور فیفا مداخله می کند و تلاش دارد مانع پیروزی سپ بلاتر در انتخابات فیفا شود. بلاتر طرفدار برگزاری بازی های جام جهانی سال 2018 در روسیه است.
رنگ های
زندگی.
اسمم مچ هاشمی، مالک فروشگاه لباس خاص مدینه بازار قلایفت الله خان.
مصروف چی کار هستین؟ کارتون چی هست؟
مصروف پیرنای عروسی هستم، پیرنای سبز به فرمایش به همراه گندفانی به مصروفیت بمی.
این پیرنا رو از کجا میارین؟ ساخت افغانستان است یا از خارج هم میاین؟
پیرنای سبز که فعلا ما در افغانستان کار میکنیم، نظر به تقاضای مشتریان کتلا کمی بینه بعدا ما برش جور میکنیم، هم از افغانستان است هم از خارج است. باز پیرنای سفید که است مکمل خارج است. اون موادی که در خارج کار میشه در افغانستان وجود نداره که سر پیرن سفید کار کنن، اون مواد کار کنن در افغانستان نیست. ما از خارج میخواییم، مثلا از چین میخواییم، از ترکیه میخواییم، از امریکا میخواییم، فرانسه میخواییم، اینی مملکت ها میخواییم.
قیمتایش باز چند است؟ مثلا لباس عروسی چند تمام میشه برش؟
قیمتی که از خارج میاره 3500 دلار، 400 دلار، 500 دلار، 700 دلار، 800 دلار، نهایتا تا 1500 دلار آمریکایی میای بره.
باز شما اینا کرا میتین برای؟
بله، یا به طور کرایه بعد یا برای مشتری.
باز کرا که میتین مصارف یا قیمت از اینا پوره میکنن؟
اینا را ما جنس میاریم که میبینیم که در افغانستان و قدر وضع اقتصاد مردم ضعیف است، جنس های قیمتی را نمیاریم. مثلا 3500 دلاری را میاریم، 300 دلاری را میاریم. ما کوشش میکنیم که در 3 کرا 4 کرا پیسه خود بکشه، در 6م کرا عذاب نامه برای دیگه خراب میشه، اونم در 6م کرا الک پیسه خود نخ کنه.
کرایش باز چند است؟ مثلا یک شب چند؟
یک شب کرای پیرن هست از 5000 الی 20-25000 پس نظر به مدلش است. بله.
این لباس هایی که افغانی سینیار چطور است؟ مردم اینا را میخرن یا اینم کرا میبرن؟
افغانی را هم میخرن هم کرا میبرن، اما اکثریت زیاد حال خارج میره. چرا؟ در خود افغانستان تقاضا نیست، پروگرام نیست، محفل نیست، پیسه نیست. کم است اونم یک تعداد دوستایی که از خارج در افغانستان میان، باز برای فامیلای خودم گند افغانی رو خریداری میکنن، میبرن همراه خود در مملکتی که زندگی میکنن میبرن برای
اینا را زنا در خانه جور میکنن یا کدام کمپانی شرکت است؟
نه خیر نه، یخنای از این کس، یخنای دستدوزی است، یخنای ماشین است، یخنای وال است، بعد از او ما یخنا و یایش آماده میسازیم. خود ما کارخانه داریم، خیاطخانه داریم، مطابق دیزاین تر دیزاین خود ما میکنیم، بعدا میدوزیم. باز مشتری هر کدام خوش نمود، زیاد فروش زیاد بود، باز زمون دیزاین زیاد میچرانیم.
خیلی ممنون.
قابلش نیست بکنیم.
سلامندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در